أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا خاتم الرسل أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته، ولا سيما بقية الله في أرضه، أرواحنا له الفداء وعجل الله تعالى فرجه، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در ادامه بحثی که قبلا داشتیم پیرامون محبت به خدا و آثاری که این محبت برای انسان داره، در این جلسه پیرامون سه تا از اصطلاحاتی که عرفا و علمای اخلاق دارن مقداری صحبت میکنیم. یکی معنای شوق به خداست و دوم معنای خوف از خدا و سوم معنای انس به خدا. البته عرفا بیشتر اصطلاح خوف و شوق را دارن، اما کلمه انس رو کمتر استعمال میکنه. انس به خدا هم مناسب با بحث ما اینجا هست، از آثار محبت به خدا، گاهی شوق، گاهی خوف و گاهی انس. هر سه اینها از نشانه‌های محبت انسان به خداست. و این هر سه هم با هم جمع نمیشه. سه تا حالت است که عارض انسان میشه. ممکنه سرمایش هر سه تاش در وجود ما باشه، اما توی حالت انسان ممکنه شوق به خدا داشته باشه، تو اون حالت که شوق داره دیگه خوف نداره. اگر حالتش عوض بشه تو حالت دومی قرار بگیره، تو اون حالت ترس از خدا برش مستولی میشه. دیگه تو اون لحظه که خوف داره شوق به خدا نداره. و گاهی هم انس به خدا براش حاصل میشه. حالت شوق کی برای انسان حاصل میشه؟ اون وقتی که انسان بعد از اینکه محبت به خدا سراسر وجودش رو گرفت، به دنبال این میفته که کمال الهی رو، کمال محبوبش رو، کنه کمالات را در محبوبش، اینها رو بهش علم پیدا بکنه. یه توجهی به خودش پیدا میکنه که میبینه کاملا خدا را هنوز نشناخته. هرچه جلوترم میره این علمش زیادتر میشه، تازه میفهمه که بیشتر باید تلاش بکنه، ندانستنی هاش خیلی زیاده. هرچه تو شناخت خدا جلو میره، خدای متعال هم بهش لطف میکنه، یه مقدار بیشتر پرده های حجاب رو از جلو چشمش کنار میزنه و تازه طمعش زیادتر میشه برای اینکه مجهولات خودش رو در مورد صفات جمال و جلال خدا پیدا بکنه. توی این حالت انسان حالت شوق داره، و نتیجه این شوق و اثرش حرکته. نشانه این که شوق داره اینه که حرکت میکنه و تلاش زیادتری میکنه نسبت به قبلش، هرچی تلاش داشته الان بیشتر فعالیت میکنه. اجمالا محبوبش شناخته، تفصیلا نه، دنبال اینه، این محبوبی رو که اجمالا شناخته، خدایی که میدونه همه کمالات رو داره، هیچ کمالی رو فاقد نیست، همه صفات جلالیه رو حائزه، صفاتی که موجب نقص او باشد رو نداره، اجمالا اینو فهمیده اما تفصیلا نه. در ذهن حالت شوق تا وقتی است که انسان وصل نشه، اگر وصل به خدا شد دیگه اون شوق ازش گرفته میشه، حالت بعدی براش پیش میاد که انسه. بنابراین مرز شوق تا اونجاییه که خدای متعال هنوز غائب از دید اوه، هنوز خدای متعال را با چشم دل درک نکرده، مخاطبانه با خدا حرف نمیزنه بلکه غایبانه حرف میزنه، چون هنوز به محضر خدا وارد نشده. اینا حالت شوقه، میل داره به این که بره جلو تا خدا رو کاملا ببینه و بشناسه. حالت دوم انس رو معنا میکنیم، چون الان اشاره کردم انس ادامه همین شوق، با این تفاوت که رسیده به محضر محبوبش، از حالت غیبت به حالت خطاب اومده، نه با چشم ظاهر، با چشم دل تمام وجودش خدا رو داره درک میکنه، میابه، لذا با خدای خودش مخاطبانه حرف میزنه. منتها تو حالت انس باید این نکته رو توجه کنیم که شخصی که انس به خدا داره نباید توجه پیدا کنه به مجهولات خودش، چون بالاخره انسان تو هر جایی تو هر مقامی که قرار بگیره هنوز خدا را که کاملا نشناخته که، اگر تو همون لحظه‌ای که خدا رو یافته و انس به خدا پیدا کرده باز یه توجه دیگه پیدا کنه به این که هنوز من خیلی از صفات خدا رو نیافتم، باز احساس میکنه که خدا هنوز مغایبه، دسترسی به اون صفات پیدا نکرده، حالت شوق پیدا میکنه، شوق به این که دسترسی پیدا کنه به اون صفات خدا، کاملا بیابه، علم خدا رو بفهمه چیه، قدرت خدا رو کاملا درک بکنه. پس تو حالت شوق توجه به جهل خود انسانه، توجه به کمبود خودشه، میدونه که هنوز خیلی چیزا رو نمیدونه و خدا همه کمالات رو داره، تو این حالت شوق میره تا بیابه. در حالی که تو حالت انس دیگه توجه به کمبود خودش نیست، ولو کمبود فی الواقع داره، بالاخره خیلی چیزا رو نمیدونه، جاهله، اما خب در ظاهر خودشو در محضر خدا میبینه، احساس میکنه رسیده، وصل به محبوب شده. این وصل به محبوب رو اگر احساس کرد دیگه اون حالت شوق تمام میشه، چون به ظاهر خیال میکنه که مجهولی دیگه نداره، همه چیز براش معلومه. شوق به دانستنی های مجهول دیگه ازش گرفته میشه، حالت انس براش حاصل میشه. اثر انس چیه؟ از اینجا معلوم شد که انس فوق شوق دیگه، مرحله بالاتره. اثر انس به محبوب، انس به خدا اینه که انسان خلوت با خدا رو دوست داره و به همین اندازه از موانع بدش میاد. هر چیزی که مانع بشه نگذارد که این شخص انس با خدا پیدا کنه ازش وحشت داره. تنها یه خواسته داره، میل و شهوتش فقط در یک چیزه و او این که مکانی رو پیدا بکنه با خدای خودش مأنوس باشه، با خدای خودش حرف بزنه. چون خودش رو تو محضر خدا دیده، موانع رو ازش به همین اندازه بدش میاد. نه این که از اجتماع گریزان باشه، جسمش تو جامعه اما روحش وابسته به خداست. وظیفش انجام میده، به ظاهر رفت و شدها معاشرتهاشو داره، اما انس با خدا او را آرامش میکنه، هیچ چیز دیگه او را نمیتونه آرامش بده. اثر انس به خدا وحشت از غیر خداست، نه وحشت به معنی ترس، وحشت معنی نفرت. یعنی انس با غیر خدا نداره، از غیر خدا هرچه باشه همشو گریزانه، چون انس فقط با یک جا داره. و تو این مسیر هر کس رنگ همین محبوب رو، سبقت الله رو داشته باشه، با اون هم مأنوسه. این هم معنای انس. حالت سوم، خوف از خدا گاهی عارض بر انسان میشه و این خوف باز نتیجه محبته، چون خوفای دیگر هم داریم. گاهی انسان از خدا میترسه به خاطر اعمال زشت خودش، ترسش از اینه، حق هم داره، انسان گناهکاره، میدوند خدای متعال حق داره برو مجازاتش بکنه، لذا میترسه، در واقع میترسه از عدل خدا. ترس از ظلم خدا که اینجا معنا نداره، چون انسان گاهی از ظالم میترسه، نه به خاطر خلاف خودش، به خاطر خلافی که ظالم میکنه. این دادگاهه، دادگاه اگر روی عدل نباشه انسان ترس دیگری داره، ترس از این داره که چون روی میزان عدل رفتار نمی کند این دادگاه، ممکنه بی جهت شخص بی گناه رو محکومش بکنه. اما اگر دادگاه عدل باشه، تا ترس دیگری داره انسان و اون اینه که از گناه خودش، از خلاف خودش، جرمی که خودش مرتکب شده میترسه، میگه دادگاه مرا محکوم میکنه به خاطر جرمم. این ترسی که الان داریم صحبتشو میکنیم هیچ کدام از این دو قسم نیست. گاهی ترس نتیجه محبت و عشق به خداست، سراسر وجودش علاقه به خدا شده، به موازات این علاقه یه خوف هم وجودشو میگیره. اون خوف چیه؟ اون خوف اینه، همین اندازه که خدا رو شناخت عظمت خدا رو درک میکنه، بزرگی و کبریایی خدا رو، کوچکی خودش رو هم میبینه، کوچکی در حد صفر، هیچ، میبینه خودش هیچه، در مقابل عظیم مطلق ایستاده، همه چیزه، بزرگه نه بزرگتر، در مقابل همه چیز ایستاده، واجب الوجود، و خودش رو که نگاه میکنه میبینه ممکن الوجود است که هیچ از خودش نداره، استقلال در هیچ جزی از اجزایش نداره، ربط به خداست، به تعبیر فلاسفه عین ربطه، نه طرف ربط، چون اگه طرف ربط حساب کردیم معنیش اینه که یه چیزیه بعد به کمک تناب مثلا وصل میشه به جای دیگه. طرف ربط هم نیست، عین ربطه، یعنی تمام وجودش ربط به خداست، غیر از ربط هیچی دیگه نیست. وقتی بزرگی خدا رو دید، هیچ بودن خودش رو احساس کرد، اون وقت میفهمه که در مقابل این عظمت هیچ کاری از دستش بر نمیاد، راحت میتونه خدا او رو تردش بکنه. خوف از نه محبوب داره، تو عشقای مجازی هم همینطوره، وقتی کسی علاقه مند به یه شخصی میشه، به همین اندازه که علاقه به او پیدا میکنه، ترس از رد کردن او هم داره، یعنی میترسه که اون محبوبش بگه که من هیچی به تو علاقه ندارم، چرا تو اینقدر به من علاقه داری؟ من متعالی هیچی به تو علاقه ندارم، از این خیلی میترس. لذا تا بشه عاشق، رفتار معشوق رو توجیه میکنه، بدیهای معشوق رو توجیه میکنه، حتی اگر معشوق بدی رو به خود عاشق وارد بکنه، کتکش بزنه، اگر معشوق کتک بزنه به عاشق رو، جدی هم بزنه، عاشق همین رو هم به فعل نیک میگیره، چون میگه تو این زدن من یه توجه از ناحیه معشوق به من شد، میگه من همین توجهشم رو میخواستم یه نگاه به من بیندازه، دنبال این نگاهش بودم، ولی اون نگاهش همراه غضب بود، اما دیگه عاشق چشم و گوشش کر و کور، اصلا اینا رو توجه نداره، میگه تا قبلش اصلا به من نگاه هم نمی کرد، حتی اقل حالا یه نگاه همونم کرد. تو صف خریداران ایستاده مجنون، لیلی هم داره چیز میفروشه، اما مجنون زخم دستش گرفته، تصمیم حقیقیش نیست که بیاد چیز بخره، میخواد وقتی تو صف رفت جلو نوبته شد معشوق نگاه رو بکنه، این لیلی نگاهش بکنه، وقتی نوبت مجنون رسید اتفاقا لیلی رو غضبی که داشت ظرف مجنون گرفت زد زمین شکست، مجنون از عشقی که داشت، علاقه‌ای که داشت، سراسر وجودش پر از محبت به او، همین رو هم به فال نیک گرفت. گفت که اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ گفت بالاخره معلوم شد یه تمایلی به من داره قلبا. توجیه میکنه، همین رفتار معشوقش هم توجیه میکنه تا اینجا. در حالی که حقیقتا این نیست، اما خب دیگه توی این مرحله اینطوری. این عاشق اگه حقیقتا بفهمه که معشوق داره برو تردش میکنه، میگه برو من با تو کاری ندارم، این بدترین حالتیست که برش عارض میشه، موجب میشه که به تعبیر بعض از مردن برش سختر میشه. عاشق خیلی دلش میخواد وصل به معشوقش بشه، اما گاهی میشه که خبردار میشه معشوق نمیخواد، فعلا نمیخواد که جلسه با این عاشق داشته باشه. وقت عاشق چی میگه؟ یه خیلی میل دارم با اون باشم، اما چون اون نمیخواد من از تصمیم خودم میگذرم. یعنی تا اینجاها عاشق خودشو فانی بکنه در معشوق. اورید و وصاله و یورید و حجری، من میخوام وصله به او بشم اما او میخواد من مهجور باشم. اورید و وصاله و یورید و حجری، فاترک ما اورید و لما یورید، من از اراده خودم میگذرم به خاطر اینکه او فعلا اراده کرده که من خدمتش نرسم. عاشق تا اینجا خودشو فانی میکنه تو معشوق. حالا به یه چنین عاشقی خبر بدن حقیقتا بیابه که معشوق گفته نه. بزرگترین حالت ناراحتی رو تو این جهان پیدا میکنه، هیچ غم و غصه از این براش بالاتر نیست. لذا قبل از اینکه معشوق بگه نه، عاشق خوف از اینا داره، ترس از اینه. به همو اندازه که به اون نزدیک شده از نظر علاقه، به همو اندازه میترسه که مبادا سقوط بکنه و او رو ردش بکنه. حالا تصور اینو بکنید، اگه علاقه به این محبوبش نداشت، آیا ترس از اون داشت؟ هیچ. یه آدم غریبه ای که اصلا هیچ ارتباط باش نداره، ترس از اون نداره. این ترس از اینه، نتیجه اون علاقه است. اینجا خوف از عقاب نیست، خوف از حجابه، بالاتر از اوه. نمیترسه که محبوبش او رو کتکش بزنه، نه از این بالاتره. میترسه که محبوبش روشو برگردونه، یه حجاب بین خودش و او ایجاد بکنه، از این میترسه. مورد خدا هم همینطوره. حالت سومی که ممکنه عارض انسان بشه، خوف از خدا اینه. اون وقتی که انسان تو حالتی قرار بگیره، عظمت خدا رو میبینه، بی چیزی خودش رو میبینه، وقتی که میفهمه تمام وجودش ربط به خداست، وقتی که میفهمه خدای متعال براش خیلی آسانه. فإن استبدالك علينا عسير وهو عليك سهل يسير. استبدال برا خدا خیلی آسانه، خدا راحت میتونه این بندش نشد یکی دیگه میذاره چش تبدیل میکنه. خدایا استبدال نکن به ما، این استبدال برا ما خیلی گران تمام بشه، هر بلایی به سرمون میاری بیار اما استبدال نکن. طاقت استبدالشو نداریم، دور بشیم از خدا دیگه هیچ، اون وقتی که دیگه نه دنیا داریم نه آخرت. خدای هر مصیبتی رو تحملشو میکنیم اما دوری از تو رو نه، حجاب از تو رو نه، اونو نمیتونیم. حجاب از خود یعنی هیچ. فهرنی صبر تو علی حر نارک، گیرم که بتونم تحمل بکنم آتش جهنم بتونم، گرچه اون رو هم نمیتونم تحمل بکنم. فکیف اصبر علی فراقک، چگونه فراقت رو صبر بکنم؟ اون رو نمیتونم، اون بدتر از عذابه. اصلا شاید جهنمی ها توهینی که دارن می سوزن، عذاب فوق سوزششون همون فراق از خدا باشه. یعنی اون وقت که می فهمه که این عذاب ان غضبک و انتقامک و سخطک، از اونجا داره این شعله های آتش میاد بالا، ریشش غضب خداست. اون غضبه که می فهمه خدا غضب داره و به خودش میفهمه که دور از خداست، اون دوری بیشتر او را اذیتش میکنه. از کردم عاشق اون مجنون اون وقتی که ظرفش هم شکسته شد بازم خوشحال بود، چون احساس میکرد میل لیلی به سمت اوه، ولو به ظاهر کتک خورده. حالا این که معنا نداره که خدای متعال بندش رو دوست داشته باشه اما تو عذاب جهنمش بیاندازه. فرض میکنیم اگر کسی بفهمه تو آتش جهنم خدا رو دوستش میداره، آیا بازم آتش برش ناگواره؟ چنانچه در بهشتش خدای متعال وقتی میخواد پذیرایی از بهشتیا بکنه، اول پذیرایی روحیش ازشون بکنه، اول وصال رو میاره بعد نعمت های بهشتی رو. اول نعمت وصل رو میفرماد فدخلی فی عبادی، بیا کنار پیغمبرم، بیا کنار امیرالمومنین، بیا کنار امام زمانت که یه عمری دنبالش میگشتی، بیا همراه او کنار او باش. مژده وصل داده میشه، بعد مژده بهشته. اون وصل روحیه، این وصل جسمیه، خیلی مهم فرق میکنه. این حالت خوف به موازات محبت به اندازه خدا رو علاقه من بشه، به هم اندازه یه ترس از دوری داره، می ترسه از خدا دور بشه. حالا بین عرفا معروفه، میگن قلوب شوقیه و خوفیه، قلوب رو دو دسته میکنن. میگن عرفا رو وقتی انسان زندگانشون رو میبینه طبعا دو دسته هستن، بعضشون هستن غلبه در وجودشون شوقه، لذا بیشتر در تلاشن برای اینکه برن به سمت خدا. همون حالت قبلی که عرض کردم، میخواد کمالات بیشتری رو تفصیلا از خدا بیابه. دسته از عرفا هستن قلوب خوفیه دارن. اینا که قلوب خوفیه برشون مستولی میشه، بیشتر عمرشون رو با گریه نگذرونن. تو انبیا روایت در اصول کافیه، حضرت عیسی علیه السلام نمونه از انبیاییست که از اون قلبای شوقی داره. و از انبیایی که قلب خوفی داره حضرت یحیی. دسته از عرفا هستن قلوب خوفیه دارن. اینایی که قلوب خوفیه برشون مستولی میشه، بیشتر عمرشون رو با گریه نگذرونن. تو انبیا روایت در اصول کافیه، حضرت عیسی علیه السلام نمونه از انبیاییست که از اون قلبای شوقی داره. و از انبیایی که قلب خوفی داره حضرت یحیی سلام الله علیه، که تمام عمرشو با گریه بوده، تقریبا خیلی گریه میکرده، پدرش ناراحت بود. حضرت زکریا یک بار گفت خدایا این چه بچه ایست به من دادی، این که همش گریه میکنه. خطاب شد، خودت گفتی وجعله رب رضیا، دعا کردی در حق بچه خودت، گفتی خدایا این رو پسندیده قرارش بده، بنده پسندیده من اینه. اون موقع مقصور همه دلها فلسطین بود، بیت المقدس معبد بود، مثل مسجد الحرام که حالا کعبه هست، اون موقع همه به سمت بیت المقدس بودن. مادرش یحیی رو فرستاد اونجا، شاید هم خود از یحیی تقاضا کرده بوده، اصرار کرده بوده که میخوام برم اونجا یه مقدار بیشتر با خدای خودم مناجات بکنم. از بس گریه میکرد گونه های صورتش در اثر عشق شور بود، پوست صورتش رو مجروح کرده بود. مادرش پوست رو برای صورتش گذاشته بود که زیر چشمش میبست که عشق میریزه صورتش اذیت نکنه. و پدرش حضرت زکریا سلام الله علیه وقتی که میخواست مردم رو موعظه بکنه، اگر فرزندش تو جلسه بود مردم رو تشویق به بهش میکرد، میترسید از ناله های فرزندش که یه وقت جانش از جسمش بیرون میاد. اگر فرزندش نبود تو جلسه مردم رو میترسون از عذاب الهی. خب اینا انبیا بودن. ائمه ما معصومین علیه السلام هر دو رو با هم دارن، افراط و تفریط در اینا نیست. و کذالک جعلناکم امتا وسطا، اهل بیت امت وسطن مقتدل، خوف و شوق در اونها در وجودشون به یک اندازه هست، هیچ کدوم غلبه نداره. در قلب مؤمن هم روایت داره همینطوره، خوف و شوقش به یک اندازه. لو وزن هازا لم یزد علی هازا و لو وزن هازا لم یزد علی هازا، اگر خوفش وزن بشه بیشتر از شوقش نیست، اگر شوقش وزن بشه بیشتر از خوفش نیست. اما خب این برای ما میسور نیست. بالاخره عرفا وقتی که تو میدان حب به خدا میفتن معمولا به یکی از این دو سمت بیشتر تمایل پیدا میکنن، یا به شوقن تمایل اصلشون یا به خوفه. اما خب کمال در انسان کامل در امام زمان علیه السلام او همونه که به یک اندازه است، خوفشون در حد اعلا و شوق و انسشون هم در حد اعلا. این خلاصه بود از این سه اصطلاح. هنوز معانی دیگری رو داریم که باید در بحث محبت صحبت بکنیم. عزیزان سوالاتی هم باز داشتن که احیانا بعض سوالات رو باید جلسه جداگانه پیرامونش صحبت بکنیم. فعلا تا این اندازه کافیه. انشاءالله آماده می شویم برای دهه محرم و استفاده از مجالس سید الشهدا علیه السلام. اما یه نکته ای که نمیخواستم عرض بکنم اما احساس میکنم دیالات مناسب با بحثمونه، از لطفهای خدا که امسال در حج نصیبمون شد، این نکته ای بود که اجمال شالا خدمتون عرض میکنم که عرض کردم انسان در محبت به خدا یه سیر اجمالی داره و یه سیر تفصیلی. اجمالیش همینه که نیابه همه کمالات در وجود خدا هست، محبوبشو براش تعریف کردن، ایمان پیدا کرده، فهمیده، شناخته، اما تفصیلاً ریزکاری ها رو نمیدونه. لذا دو نوع حرکت ما داریم. یه حرکت در ابتدای کار میریم اجمالا خدا رو میشناسیم، خدا رو اثبات میکنیم، صفات او رو اثبات میکنیم، چیزی که تقریبا همه شما این مرحله رو گذروندید. بعد برمیگردی یه مرحله تفصیلی، اون شیرینی کار توی مرحله دومه که انسان وارد ریزکاریاش میشه. این مرحله دوم باید خود خدا کمکمون بکنه. این مرحله دوم. مرحله اول نه. مرحله اول شوهر خدا رو نشناخته، تازه میخواد خدا رو بشناسه. لذا تو مرحله اول خود شخص استناد از خدا نمیگه، دنبال نشانه هاست، نشانه های خدا رو میبینه، طبیعت رو میبینه، نظم رو میبینه، اون ادله عقلی رو میبینه، از این دلیل ها سعی میکنه خدا رو اثبات بکنه. اما وقتی خدا رو فهمید، فهمید یه خدایی داره، یه خالقی داره، و از اون طرف میفهمید مجهولات خیلی داره، علم خدا رو باورش شده اما تفصیلا نمیدونه این چیه، این علم چیه، چی تو خدا علم به آینده، به همه چی داره، ریز درش، حتی به افکار همه چیز چطور ارتباط برقراره، قدرت خدا رو همینطور. لذا انسان لازم میشه یه سیر دومی بیاد. توی سیر دوم دست گرایش در خانه خدا بلنده، اللهم عرفنی نفسک، اونجا از خدا کمک میگیره، خدایا خودت کمکم بکن، میخوام خودتو بشناسم. تو شناخت ائمه همینطوره، یا خانو امام زمانشو نشناخته، امیرالمومنین علیه السلام نشناخته، او شناخت اولی اینه که خب میره میشناسه با دلیل اثبات میکنه معجزه چی، اما یه شناخت تفصیلی. حالا که امام زمانش شناخت، از خودشون کمک میگیره. حالا یه شناخت تفصیلی میخواد که من عرف فاطمه حق معرفتها فقط ادرک لیلت القدر. این دیگه معرفت تفصیلیه، به یکی سعادت رو بشناسه اونطور که شایسته است، شب قدر رو درک کرده. تو زیارت جامعه واینسدیه اونجا خدا رو شناخته، امام رو شناخته، داره زیاد جامعه میخونه، اما آخر زیاد جامعه میگه فبحقهم الذی اوجبت لهم علیک اسألک ان تدخلنی فی جملت العارفین بهم و بحقهم. خدایا از تو میخوام من رو تو زمره عارفین به حق ائمه بشناسم اینا رو. این عرفان، عرفان تفسیریه، نه اینکه تازه بخواد اصل امام رو بشناسه که واجب الاطاعه است، امامی هست، امام چندومه، اطاعتش واجب، اینو قبلا شناخته، یه چیز جدید حالا داره درخواست میکنه، میخواد بره معرفت اینا رو کاملا بیابه، وجه الله بودن اونها رو بفهمه. وساطتشون که سبب بین ارض و سماء این رو میخواد بفهمه. این معرفت تفصیلیه. اینجاست که کمک از خدا میگیره، کمک از اهل بیت میگیره، خدمت امام هشام علیه السلام نیست، از خود حضرت کمک میگیره برای عرفان مادرشون، خودشون، فرزندشون. میگه شما کمکم بکنید، بیام بشناسم شما رو، حقیقت وجودتون رو بشناسم. این نکته رو البته اجمال شما عرض میکنم، در حج این مسئله آشکار میشه. عزیزان اجمالا شاید بدونید اعمال حج دو قسمه، دو بخشه. یه حاجی وقتی میرد مکه، بخش اول اعمالش رو انجام داد از احرام در میاد، بعد بخش دوم شروع میشه. تو بخش اول اعمال مختصره، عمره تمتع به جا میاره، بعد از که محرم شد اعمالش یه طواف و دو رکعت نماز، سعی بین صفا و مروه و بعدم تقصیر میکنه. یه دو ساعت سه ساعت اعمالش طول میکشه، تمامش از احرام در میاد. عمده اعمال برمیگه مرحله دوم. مرحله دوم برای روز عرفه است، یعنی بار دوم باز حاجی محرم میشه، میره سرزمین عرفات. سرزمین عرفات خارج از حرم هم هست، میره اونجا تو عرفات معرفت خدا رو پیدا بکنه. سرزمین عرفات اینه، شناخت خداست. از عرفات شناخت خدا رو که پیدا کرد وارد مشعر میشه. مشعر مرز عرفات، و مشعر مرز حرم هم هست، یعنی از عرفات انسان وارد مشعر میشه، وارد حرم الهی میشه، بعد وارد منا میشه و اعمال منا رو انجام ده، دو مرتبه میاد مسجد الحرام، طواف، سعی، طواف، اونجا دو مرتبه اعمال وجوبه. تو فکر بودم که چطور شد حاجی بعد از که عمره رو انجام داد از حرم بیرونش میکنن. اون بخش اولی که انجام میده چون از حرم میره بیرون، میره سرزمین عرفات. فکر کردم این باشه سرش، حاجی اول عجله کرده، فوری اومده وارد حرم شده، هنوز شناخت کافی و دقیق از خدا پیدا نکرده، فوری میاد تو حرم، میره طواف، دور خانه خدا میچرخ، سعی کارش انجام میده. بعد یه وقتا میفهمه که نه، مثل این که باید تفصیلا خدا رو بشناسه، احساس این کمبودی میکنه، احساس به سرزمین عرفات تو وجودش میشه، میرد از حرم بیرون چون میرد هنوز اهل نشده، از حرم میرد بیرون سرزمین عرفات تفصیلا خدا رو بشناسه، معرفت پیدا بکنه. وقتی معرفت پیدا کرد اجازه ورود به حرم پیدا میکنه، وارد مشعر میشه، از اونجا شعور و درک و آگاهیش بالا میره، وارد باز منا میشه. منا دیگه نزدیکتره به مسجد الحرام، هی نزدیک میشه. وارد منا که میشه روایت دارد از خدای عزوجل خطاب بش میشه که ای بنده من، اگر میخواستی از تو راضی بشم راضی شدم. به مقام رضایت الهی بهش میرسه، رضی الله عنهم و رضوا عنه. اینطور با خدا انس پیدا میکنه. بار دوم حالا با معرفت تفصیلی میاد باز طواف خانه خدا رو به جا میاره. این معرفت تفصیلیه. امیدوارم تا جوان هستید خدای متعال نصیبتون بکنه، نصیب همه آرزومندان بکنه از این مواقف کریمه و مشاهد شریفه مدینه منوره بتونیم کمال استفاده رو بکنیم. فردا شب، شب جمعه آخر سال قمری، انشاءالله سعی کنید خوب استفاده بکنید و آماده بشید برای کمال استفاده رو از مجالس سید الشهدا علیه السلام. و راهش هم خلوصه، انسان تو جلسه‌ای که میره همه افکارش رو باید بیرون بریزه، خالصانه وارد جلسه بشه. خالصانه مثلا نیت اینطوری بکنه، بگه جلسه عزایی است و صاحب جلسه، صاحب عزای ما مثلا علی سا، میخوام برم تسلیتی به آقا داده باشم. حضور من تو جلسه بالاخره تسکین قلب اون بزرگواره. این یه نیتش باشه. نیت دیگرش اگر اون جلسه توش معارف دین گفته میشه، باز به این نیت هم میتونه به خدا رو میرم که این جلسه معارف دین هم یاد بگیرم، یه مقدار دین هم باش آشنا بشن، خدای خودم رو بشناسم، اهل بیت رو باشون آشنا بشن، محبت به سید الشهدا علیه السلام پیدا بکنم. اینا دیگه قصد خالصه دیگه. بعد هم انسان جدیت کنه تو جلسه که میره خوب استفاده بکنه، اگر مطالب علمی گفته میشه اینا رو خوب بهره برداری ازش بکنه، سعی کنه قدم به قدم جلو بره، نزدیک بشه. اون وقت که توسل میشه سعی کنه بهترین حال حضور دل رو نسبت به اون امام معصوم علیه السلام داشته باشه، به خصوص سعی کنید گریه برای امام حسین علیه السلام در خودتون زیاد بکنید. فإن البکاء علیه یحط الذنوب العظام، بکای بر امام گناهان بزرگ رو شستشو میده و میریزه، ذوق میکنه. البته این نه به این معناست که انسان حق الناس رو ضایع بکنه یا نماز نخونده باشه، دیگه میدونید معناش چیه. اون گناهانی که بین خود و خدای انسان باید توبه بکنه، اینها با گریه پاک میشه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابن رسول الله، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله الله. این ایام آقا تو مسیر کربلا بودن، حج خودشون رو تبدیل به عمره مفرده کردن، اومدن به سمت کربلا، تو مسیر راه که می اومدن چند نفر رو دیدن از سمت کوفه میان به سمت مکه، از اونها خبر خواستن، البته امام که از همه چیز خبر دارن، میخوان اهل بیتشون رو آماده کنن برای مصیبت بزرگ. اونا خبر شهادت حضرت مسلم رو دادن به ما، فرزندان مسلم و امام جمع کرده، شروع کردن اونا رو نوازش کرده. این دستور اسلامه یتیم انسان نوازش کنه، میگم دختر مسلم به فراست فهمید که این نوازش امام یه نوازش استثنائیه. پرسید از امام مگر پدر ما شهید شده است، ما یتیم شدیم. امام فوری او را دلداری داده، اگر پدرت شهید شده من به جای پدر شما، خواهرم زینب به جای مادر شما. یا ابا عبدالله، اینجا یه جا بود فرزند مسلم و امام نوازش کرده، یه جا مصر عاشورا بود لحظه های آخر، امام دختر خودشون رو روی زانو نشونده، قبل از شهادت خودشون او رو نوازش کرده. سر دختر رو به سینه چسبانیده، هر دو به سختی گریه می کرده. اونقدر این صحنه دلخراش بود که شبر ملعون بعد از این جریان گفت وقتی این صحنه را از دور تماشا کردم یه لحظه دلم برای امام سوخت. صدا زد بابا آیا تسلیم شدید برای شهاده؟ خواست ببینه کار حتمی شده یا نه. البته می دانست اما از بس مصیبت بزرگه باورش نمی آن. امام جواب دختر رو با کنایه داده، دخترم چگونه تسلیم نشود کسی که دیگه یاری نداره. وقتی متوجه شد به زودی یتیم خواهد شد. یه مرتبه به یاد مصیبت آینده و اسارت خودش افتاد، صدا زد بابا ردنا الى حرم جدنا. مرا به حرم جدمون مدینه برگردانی. فرمودم حیات لو ترک القتال نامن، کنایه از این که دخترم منم نمیخوام شما را اینجا تنها بگذارم، قلبن مایل نیستم اما چه کنم دشمن دست از من بر نمیداره، تا وقتی که سر من رو بالای نیزه مجاهده کنم.